بنیاد فرهنگ زندگی تقدیم می کند. کلیپ های صوتی و آموزشی که می تواند نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت در زندگی شما باشد.
متحول شدن به چه مفهومه؟ یک روز پیش دکتر اردکانیان نشسته بودم. دکتر اردکانیان آدم بسیار جالبیه. یک سری کلاس در مجموعه داره برای جوانان و نوجوانان 12 تا 20 سال پیرامون برنامه‌ریزی بلند مدت برای زندگی. یک سری کارگاهه که آدم‌ها توش یاد می‌گیرن که چجوری برنامه‌ریزی بلند مدت برای خودشون بکنن. یه بحثی رو دکتر باز کرد با مفهوم ابعاد مختلف انسان. بحث کرد دکتر که یکی از بودای انسان 5 تا بود رو اول در انسان شمرد و گفتش که یه بودش روحیه که به بحث پرسشگری میپردازه، حقیقت جوری در انسان دنبال میکنه، کنجکاوی رو و بازیگوشی رو. یه بود دیگه انسان بود اخلاقیه که نیکی، درستکاری، صداقت، دستگیری از فقرا، کمک به سالمندان و این مفاهیم رو دنبال میکنه. یه بحث انسان، یه بود انسان بود اوغلاییشه که محاسبه، تفکر، تجزیه و تحلیل، ترکیب کردن، قضاوت کردن، پیش بینی کردن و هر کدوم از این مفاهیم رو دنبال میکنه. یه بوده دیگه انسان بوده روانیشه که بحث دوستی، درد، رنج، عشق و مضامین روانی رو دنبال میکنه. یه بوده دیگه انسان بوده جسمیشه که دویدن، راه رفتن، حرکات مختلف بدنی و غیره رو دنبال میکنه. با دکتر که بحث کردیم دکتر به نکته جالبی اشاره کرد. گفت وقتی میخوایم بگیم که آموزش و پرورش، نه به مفهوم وزارت آموزش و پرورش، به مفهوم نقش آموزش و پرورش وقتی میخوایم بحث بکنیم، باید به این نکته ریز دقت بکنیم که آموزش و پرورش نقشش متحول کردن هر کدوم از این هاست. متحول کردن باز به چه مفهوم؟ به مفهومی که هر کدوم از اینها در انسان به صورت پتانسیل قرار داره و حالا انسان قراره که به وسیله ی آموزش و پرورش خودش بتونه این پتانسیل‌ها رو به منصه ظهور بکشونه، یعنی بتونه اینا رو در زندگیش جاری بکنه و هر کاری که کمک بکنه یکی از این بخشا در زندگی ما جاری بشه، اون موقع است که ما میگیم که این کتاب منو متحول کرد، این کلاس برای من اصلا یه تحول به دنبال داشت. هر کدوم از این بوداره که پوشش بده. ببینید دوستان، ریاضی در نظام مدرسه قرار است که بخش اوغلایی ما رو واقعا تغییر در خودش ایجاد بکنه و ما وقتی که با مفاهیم ریاضی خیلی خوب رابطه بگیریم، بخشی از پتانسیل خودمون که شامل تجزیه و ترکیب کردن، محاسبه و تفکره، تونستیم بیرون بکشیم. اونجاست که احساس متحول شدن میکنیم. شاید یک مکانیزم کلاسی فعال بشه که بتونه روح پرسشگری رو در ما تقویت کنه یا حقیقت جویی رو. اون موقع است که ما میگیم از ابعاد روحی متحول شدیم. شاید کنجکاویمون برانگیخته بشه، شاید بازیگوشیمون، میگیم اونجا ما از ابعاد روحی متحول شدیم. معارف دینی قرار است که درسش ابعاد اخلاقی ما رو متحول کنه. پس در واقع تحول یعنی جاری کردن پتانسیل ها و متحول شدن به این مضمونه که من موفق بشم یکی از پتانسیل‌های خودمو در این 5 بُعد جاری بکنم و زندگی متوازن زندگیه که هر این 5 بُعد رو جدی بگیره و یه نگاه فوق‌العاده مهم رو اینا بکنه. اون موقع است که ما میگیم فرد یه زندگی متوازن داره. خب یه بحث دیگه تر شد اینجا. بحث شد که حالا مدرسه که تموم میشه، دانشگاه که تموم میشه، یک چیزی پدید میاد، یک فرایند دیگه اتفاق در واقع میفته به اسم کار کردن. چیزی که من همیشه از پدر مادرها خواهش کردم که فرزندانشون از نوجوانی وارد عرصه کار کنند تا اونها بشناسن نظام زندگی رو و دقیقا مشخص بکنن که از زندگیشون چی میخوان. چون اگر آدمها با نظام کار فعال نشن، نمیتونن با زندگی اونگونه که باید رابطه رو بگیرند. به یه موزیک گوش کنید تا در بخش بعد براتون بگم که اگر کار موفق نشه که مکانیزم 5 بود ما رو فعال بکنه، اون موقع چه چیزی هست که میاد به سراغ مجموعه زندگی ما که قراره به ما کمک بکنه که ما در اون قسمت زندگی 5 بود رو بپوشونیم. و اگر اون رو خوب نشناسیم، اون موقع است که ما وقت بیکاریمون زیاد میشه یا خیلی کار میکنیم و کم نتیجه میگیریم و خیلی خسته میشیم. بحثی که داشتیم با هم پیرامون تحول بود و نقش اینی که اون 5 بود رو چگونه ما میتونیم متحول کنیم. به بحث 5 بود خواهش میکنم جدی دقت کنید. برای من تئوریش فوق‌العاده تکان دهنده و فوق‌العاده برانگیزاننده بود. یعنی من پیدا کردم نقطه نقصان‌های زندگی خودم رو که چرا بعضی موقع‌ها در اوج کاری که میکنم خستم، ولی بعضی موقع‌ها با یه حرکت کوچیک 2 ساعته روزم فوق‌العاده جالب میشد. من تا اون روزی که با دکتر اردکانیان صحبت نکرده بودم این تئوری رو پیدا نکرده بودم. اونجا فهمیدم که لذت یادگیری چقدره و واقعا انسان هر چیز جدیدی که یاد میگیره چه تحول بزرگی رو تجربهش میکنه. تحول یعنی در واقع من یه بود دیگه از پرسشگری خودم رو زمانی که دکتر اینو بحث کرد پیداش کردم. دکتر بحثی که جالب بوده ارائهش برای من این بود که اگر کار نتونه 5 بود انسان رو بپوشونه، شاید 2 بود 3 بودش رو بپوشونه، اون موقع است که یک مسئله جدید میاد وسط به اسم اوقات فراغت. اوقات فراغت در واقع قرار است که اون بعدای دیگه از انسان رو بپوشونه که انسان در مکانیزم کار خودش نتونسته بپوشونه. و برای بچه‌هایی که مدرسه میرن اوقات فراغت باید ابعادی رو بپوشونه که در نظام مدرسه پوشونده نشده. پس از شما خواهش میکنم اگر فرزندانی رو دارید که تابستون خودشون رو میخوان اوقات فراغتشون رو عبور کنن بگذرونن، بگونه برنامه‌ریزی کنید که حتما موفق بشن 5 بود رو بپذیرن تا از بودن خودشون لذت ببرن. و توصیه‌ام اینه که حتما از ساعته کلاس های دکتر اردکانیان مطلع بشید تا فرزندانتون رو بتونید برای یه آینده درخشان آماده کنید. دکتر یه کلمه ای رو، یه جمله ای رو با یک انرژی خاصی به من گفت که برام خیلی جالب بود. دکتر گفتش که شاید الان کار من نتیجهش کاملا معلوم نشه، ولی 5 سال بعد 7 سال بعد این آدم ها اینجا خواهند اومد و خواهند گفتش که بنیاد فرهنگ و زندگی ما رو با اون کلاس برنامه‌ریزی برای موفقیت بلند مدت متحول کرد. واقعا ایمانش در جمله‌اش کاملا مشخص بود. امیدوارم که عزیزانی که از کلاس های دکتر استفاده میکنن بتونن شاخصهای خیلی خوبی در کشورمون باشن. خب حالا میگم که الان شما یکی از کارهایی که دارید میکنید اینه که ابعاد دیگه‌ای از زندگی خودتون رو دارید پوشش میدید. یعنی هدف باید در هر 5 بود گذاشته بشه. در حوزه‌های مختلفی که شما زندگی می‌کنید باید هدف داشته باشید و پخشش کنید که در کاست 2 وقتی توی مکانیزم‌های هدف‌گذاری میرم کامل اینو براتون بحث می‌کنم که خود هدف‌گذاری به چه صورتی باید انجام بشه. اجازه بدید باز بحثم رو ادامه بدم پیرامون متحول کردن. ما دقیقاً باید بدونیم که رو به کجا می‌خوایم بریم تا دقیقاً متوجه بشیم که آیا داریم درست می‌ریم یا درست نمی‌ریم. پس خیلی مهمه که پنداره هاتون رو امروز مشخص کنید. خب حالا که پنداره هاتون رو دارید مشخص میکنید، من فکر میکنم که انرژی داره در شما حرکت میکنه. پنداره به مفهوم آرزوهاتون. ببینید شاید در گذشته به شما گفتن فکر میکنی مگه تو چی هستی، فکر میکنی مثلا تو چی کاره ای، فکر میکنی پدرت چی کاره است، مگه تو چه مدرکی داری، مگه تو مثلا از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدی، مگه تو از کدوم خانواده هستی. من میگم که هر آنچه که در گذشته شما بوده مهم نیست، بیایید همه رو بریزیم دور و یه زندگی جدید و تازه رو مجددا شروع بکنیم. دور نه به مفهومی که بگم گذشتتون رو نفی کنید، نه، میگم اون چه که بوده مال دیروزه، اون چه که ما داریم مال فرداست. کارگاه خیال خودتون رو راه اندازی کنید و دستگاهی که شما مکانیزم ذهنیتونه شروع کنید مکانیزم موفقیت رو به راه بندازید. یادتون باشه 2 مکانیزم در درون انسانه، مکانیزم شکست، مکانیزم موفقیت. مکانیزم شکست زمانی در انسان فعال میشه که انسان هدف نداره و مکانیزم موفقیت زمانی در انسان فعال میشه که انسان دارای هدفه. سوال میکنم برای 5 سال آینده خود، برای 10 سال آینده خود، برای 20 سال آینده خود چه هدفهایی دارید؟ بهشون کمی فکر کنید تا من در بخش بعد بررسی کنم با این اهمیتی که هدف داره راستی چرا ما هدف گذاری نمی کنیم. فکر میکنم که در مورد اهمیت هدف خیلی بحث کردیم، حالا بیایم بحث بکنیم که راستی چرا ما هدف گذاری نمی کنیم. یکی از علتهایی که ما هدف گذاری نمی کنیم اینی که اصلا روشهای هدف گذاری رو نمی دونیم. بعد این با علت دوم هم با هم ممزوج میشن. علت دوم چیه؟ علت دوم اینه که ما یک سری قبلا هدف گذاشتیم بهش نرسیدیم، فکر میکنیم که دیگه هدف نذاریم بهتره، مثلا احساس ناکامیمون کم میشه. میگم این مسخره است. شما به علت اینکه نمیدونستید چجوری هدف گذاری بکنید در هدفایی که گذاشتید شکست خوردید، نه به این مفهوم که خود هدف گذاری اشکال داره. چرا ما هدف گذاری رو نمیدونیم؟ ببینید اصلا نه مدرسه، نه دانشگاه، نه هیچ نظامی تو کشور من نبود که بیاد دانش آموز من و دانشجوی من رو بشونه مکانیزم هدف گذاری بهش یاد بده. همه چیز بهش یاد داده شد، ولی مکانیزم هدف گذاری و نقش سلسله اعصاب در مکانیزم هدف و نظام هدف توی ذهنی اصلا به نسل من و یا قبل از نسل من هم اصلا آموزش داده نشد. کدوم پدر مادریه که برای فرزندش این وقت بگذاره که بحث کنه در مورد هدف گذاری؟ شاید اصلا اهمیتش نمیدونن، شاید خود اونها هم هیچ وقت استفاده نکردن، ولی به شما تبریک میگم که در دنیایی دارید زندگی میکنید که به این سوژه ها به طور بسیار جدی پرداخته شده. چرا؟ چون اومدن بررسی کردن که چرا برخی از مردم از دیگران موفق ترند و دیدن یکی از دلایل بزرگش هدف گذاری بوده. ببینید لوبوسکالیا خاطره جالبی ذکر میکنه از یه هدف گذاری بسیار کوچیک. میگه که وقتی پدرم شب میمد خونه سر سفره شام، همیشه از من میپرسید خب لو امروز تو چی یاد گرفتی؟ و من به علت این که باید جواب پدرم رو میدادم، سعی میکردم روزم رو به یه یادگیری بگذرونم. حتی اگر هیچ چیزی پیدا نمیکردم برای یاد گرفتن، لغتنامه رو برمیداشتم و یه لغت از توش حفظ میکردم و به پدر میگفتم که پدر من امروز یاد گرفتم که این لغت معنیش این میشه. این یه آموزش ساده در مورد هدف گذاریه. سر سفره شام بهترین زمان برای آموزش هدف گذاری به فرزندانه. در مورد آدمای هدفمند بحث کنید، گفتگو کنید، بگذارید بچه ها متوجه بشن که آدم های هدفمند چقدر برای شما قابل تقدیرن و چقدر برای کل مردم موجودات محترمی هستند. این یک پیام به ناهوشیار اوناست که تو زندگیشون هدفمند باشن. براشون صحبت بکنید که انسانای هدفمند چه ویژگی هایی دارن. بگید براشون که انسانای هدفمند چه خدمات بزرگی به جهان ارائه کردن. باور کنید اگر شما می دونستید که توانایی انجام چه کارهایی را دارید، شگفت زده می شدید. براتون باور نکردنی بود. اما چه چیز مانع شده؟ مانع‌های خیلی بزرگ و خیلی جدی و خیلی کلیدی رو من در نوار هویت بررسی کردم. گفتم اونجا که اگر پنداره و آرزویی که شما دارید با هویتی که دیگران براتون ساختن از دوران کودکی تا به امروز همخوان نباشه، شما هدف‌ها رو خیلی دور از دسترس خودتون می دونید. دکتر ویندایر در کتاب عظمت خود را دریابید یه جمله خیلی قشنگ داره. میگه شما اون چیزی نیستید که فکر میکنید هستید، شما اون چی که فکر میکنید اون هستید. یعنی فکر شماست که زندگی شما رو میسازه. اگر به دنبال زندگی متفاوتی هستید، حتما حتما فکرتون عوض کنید تا زندگیتون عوض بشه. پس اگر واقعا به دنبال یک نگرش جدید هستید، همیشه به آموزش خودتون برسید. آموزش هدف گذاری یکی از مهمترین آموزش های زندگی است که شما آغاز کردید و من اینجا بهتون تفهم. یکی دیگه از مسائلی که باعث میشه ما هدف گذاری نکنیم، ترس از شکسته. به یکی از دوستانم میگفتم که مسعود بیا بریم توی یه کار جدید، یه سرمایه گذاری جدید را آغاز کنیم، من مطمئنم که زندگیمون متحول میشه. خب ببین، من مطمئنم، من به حرف تو ایمان دارم و میدونم که تو به احتمال 99% موفق میشی. گفتم خب پس بیا. گفت نه من نمیام. گفتم چرا نمیای؟ گفت حتی اگه 1% شکست بخوریم من میترسم از شکست خوردن. من دوست دارم همین آباریکه رو آروم 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 برم. چرا ما از شکست میترسیم؟ در درجه اول به شما میگم که شکست یکی از بزرگترین علتهای ترسش ابهام میشه. یعنی ما دقیقا نمیدونیم چی به سرمون میاد. مثلا اگه شکست بخوریم دقیقا چه اتفاقی رخ میده. اکثر مردم ترس هایی که فلجشون میکنه ترس ابهامیه، ترس مبهمه. بیشترین چیزی که مردم رو فلج میکنه ترس مبهمه. دقیقا نمیدونن که اگه شکست بخورن خب حالا چه اتفاقی میفته. یکی دیگه از علتهایی که ما از شکست میترسیم اینه که دقیقا نمیدونیم شکست چقدر در زندگی ما به ما کمک میکنه و در واقع شکست تجارب ماست. تعریف واقعی خود شکست چیه؟ شکست نتیجه غیر دلخواهه. یعنی شما هر کاری که در مکانیزم زندگی میکنید در واقع یه نتیجه به دست میارید. حالا اگر نتیجه غیر دلخواه بود، باید انقدر اصلاح مسیر بکنید تا به سمت هدف میل بکنید. فرمول کاربردی موفقیت چی به ما میگه؟ میگه یک، مشخص کنید دقیقاً نتیجه دلخواه چیست. دو، تیز حسی کنید، یعنی مکانیزمای حسی، مکانیزمای فکری خودتون رو و باوراتون رو به گونه‌ای تنظیم کنید و تغییر بدید که شما رو در مسیر هدف هدایت کنه. سه، انعطاف داشته باشید، یعنی مرتباً راه ها و روش هاتون رو عوض کنید. و خیلی مهمه که مرتبا خودتون رو بررسی مجدد کنید، ببینید چه کاری کردید که به هدف نمیرسید، حالا یه کار دیگه کنید که به هدف برسید. تعریف دیوونه رو هم یادتون نره، میگن دیوونه کسیه که کار ثابتی میکنه ولی درخواست نتیجه متفاوتی داره. پس شکست در واقع بخشی از خود زندگیه و یادتون باشه که شکست ها همیشه اونقدر به ما درس دادن که شاید موفقیت ها اونقدر به ما درس ندادن، چون شکست همیشه باعث بازنگری در یک زندگیه. و یادتون باشه که ما مقابل هیچ کاری شکست نمیخوریم، ما مقابل طرز تلقی های خودمون شکست میخوریم. به این جمله فنی دقت کنید، خیلی این جمله مهمه نظر ذهنی. ما مقابل کارها شکست نمیخوریم، ما مقابل طرز تلقی های خودمون شکست میخوریم. مثلا فکر میکنیم این کار باید یک ماه انجام میشد، بعد وقتی میخواد یک ماه اونیم وقت بگیره احساس میکنیم شکست خوردیم، شاید محاسبتون اشتباه بوده. بعضی موقع فکر میکنیم که این کار رو باید یه نفره انجام بدیم، بعد وقتی منجر به میشه که مشارکت کستگر رو بگیریم احساس میکنیم شکست خوردیم. پس به نظر من شکست فقط در واقع طرز تلقی به بن‌بست رسیده است. و به شما میگم که هر چقدر ظرفیت شکست خوردنتون بالاتر باشه، یعنی احساس بکنید که اگه شکستم بخورید اتفاق خاصی نمیفته، به شما میگم که منتظر پیروزی های بزرگتری باشید. چون کسانی که شکست رو به رسمیت میشناسن، که جزئی از خود زندگیه، و اون جمله‌ای که امریکایی‌ها برای حفر چاهاشون رو داشتن خوب به خاطر بسپارن، بهشون میگن که پیروزی بزرگ منتظر شماست. جملات اونا اینه، میگن ما هر 10 تا چاه نفتی رو که حفر میکنیم درخواست داریم که فقط یه دونش به نفع برسه، و نمیگیم 20 تا دو تاش به نفع برسه، میگیم شاید از 30 تا 3 تا چاه داشتیم که به نفع برسه. این روحیه است که مرتبا شما رو به هدف نزدیکتر میکنه. زندگی ادیسون رو بررسی کنیم، زندگی هر کدوم از اونایی که میخواد. ادیسون وقتی 5000 بار شکست میخوره، وقتی بهش میگن که خسته نشدی، میگه که من 5000 راهی رو که به هدف نمیرسید رو پیدا کردم، حالا راههای محدودتری برای رسیدن به هدف مونده. پس شکست بخشی از مکانیزم موفقیته، هیچ وقت ترکش نکنید. و وقتی که به طرف هدف گام برمیدارید، یادتون باشه که شکست فقط یک نتیجه غیر دلخواهه. پس اگر نمیپسندید کار دیگری کنید تا نتیجه دیگری بگیرید. یکی دیگه هست که اونم در واقع یکی از باورهایی که ما هدف گذاری نمی کنیم، که بد نیست اینجا روش بحث بکنم، اونم ترس از موفقیت. شاید به نظرتون خنده‌دار بیاد، یک سری از آدم ها هستن که یه کار کوچیکی رو دارن، بعد میترسن بزرگ بشه، موفق بشن، توش توسعه پیدا کنه، بعد نتونن ادارش کنن. همیشه سعی میکنن کوچیک نگرش دارن و سعی میکنن که خیلی موفق نشن، چون میگن نکنه اونجا نتونیم کار خاصی ارائه بدیم. مثل قضیه خود من میشه، یه موقعی کلاسای وقتی 50-60 نفره اداره میکردم، وقتی قرار شد یه سمینار 300 نفره اداره کنم، گفتم نکنه همین موفقیت 50 نفری رو که دارم از دست بدم. ولی شاید براتون جالب باشه، وقتی به ترس از موفقیت خودم فائق اومدم و وارد میدونهای جدید شدم، تازه دیدم که اونجا قابلیتام خیلی بیشتره، چون با مردم بیشتر من هم انرژی بیشتر پیدا میکنم و این مراوده ای انرژی بین من و جمعیت مرتبا در نوسان مثبته، و این نوسان مثبت به من هم یه شکوفایی داد. یادتون باشه که از بزرگ شدن چیزی نترسید، چون همگام با اون شما هم بزرگ میشید. شاید ایویچ یکی از آدمایی بود که خدمت بزرگی به فوتبال ما کرد. ایویچ یک باور خیلی قشنگ به بچه‌های جوان ما داد. گفتش که فلسفه دنیا بر این بنا شده که بزرگا رو کوچیکا شکست بدن تا کوچیکا باور کنن که در دنیا بزرگ شدن برای همه ممکن است. و این باور شاید اون باوری بود که ما مقابل یوگسلاوی اونقدر شکیل ایستادیم و مقابل استرالیا اونقدر قوی در 8 آذر ماه بیداد به پا کردیم. پس میخوام بگم که حتی از موفق شدن هم خوف نداشته باشید، حرکت کنید، مطمئن باشید که خود هدف یکی از بزرگترین ویژگیاش اینه که در شخص شما و شخصیت شما توسعه ایجاد میکنه. شما وقتی یه هدف رو میگذارید و یه تجربه جدید پیدا میکنید، تازه متوجه میشید که موجودیت شما چقدر وسیعه، چقدر بزرگه، تازه از خودتون شگفت زده میشید. به یاد بیارید مهارت‌های مختلفی رو که امروز باشون آشنا هستید و تا دیروز باشون آشنا نبودید و تا هدف جدی نگذاشتید دنبالش نرفتید. یکی دیگه از ترسایی که در مردم وجود داره و باز هم برای من همیشه جالب بوده، ترس از مسخره شدنه. یه جمله میخوام از شوپنهاور بهتون بدم که خیلی کمکتون میکنه. شوپنهاور میگه که وقتی مردم با یک پدیده جدید روبرو میشن در زندگی و جامعه خودشون، اولین کاری که میکنن مسخرش میکنن، دومین کاری که میکنن خشم میگیرن و سومین کار اینه که بدیهی میپندارنش و میگن اصلا طبیعیه. پس وقتی شما شروع به یه حرکت جدید میکنید، چون مردم مدل ندارن برای اینکه وضعیت جدید شما رو درک بکنن، مسخره میکنن، چون هویت جدید شما رو نمیتونن درکش کنن. مسخره کردن چیه؟ شما دقت کنید به چیزی که مضحک است، در واقع مهمتری مسئلهش اینه که از قواعد خارج شده. وقتی از قواعد خارج میشه یک چیز، ما بهش میخندی. به کار لورل هاردی دقت کنید، یا نورمن که اسمو میاره توی رخت خوابش، تو اتاق خوابش، و میخواد تو رخت خواب بخوابونه و شما اونجا قهقهه خنده میزنید، چیزی که از قاعده خارج شده، نامتوازن شده. و در واقع وقتی شما به سمت یه هدف جدید میرید، دارید در ذهن اونا نامتوازن میشید، بنابراین میخندن. یه بخشش هم اینه که خود اونها فاقد انرژی هستن و خود اونها فاقد باور هستن و بعدشون نمیاد که تمام عالم همون جوری باشه، چون نمیخوان باشه احساس بدی بکنن. پس من به شما میگم که اگر مسخرتون کردن، بدونید دارید درست پیش میرید، هدفتون رو درست رفتید. موقعی که من اولین بار تندخانی رو شروع کردم به سمتش برم و براش واقعا سرمایه گذاری کنم، هر کسی که منو میدید مسخره میکرد، میگفتن تو بازار طلا رو رها کردی به سمت تندخانی رفتی، آخه یعنی چی؟ که چی بشه؟ ولی من واقعا دوستش داشتم و دوست داشتم که در مکانیزم خودم پیشرفت ایجاد کنم. بنابراین همه اون آدمایی که مسخره کردن، تمام اون مسخره کردن رو به انرژی تبدیل کردم و بهشون گفتم که در 2 سال آینده من ثابت خواهم کرد که همه شما اشتباه میکنید و من اون چرا که واقعا پذیرفتم با تمام وجودم دنبال میکنم. راستی شما هدفی دارید که با تمام قوا وقتی صبح از خونه میاد بیرون دنبالش کنید. امیدوارم که همه این هدف رو داشته باشید. در این وقت قصه به آخر داره میرسه. ما توی این نوار با هم بحث کردیم که هدف چیه، چرا باید هدف داشته باشیم، چه چیزهایی باعث میشه که ما هدف گذاری نکنیم، به اهمیت نقش هدف تکیه کردیم، بحث کردیم در موردش، بحث دانشگاه ییل رو گفتیم که چقدر جالب بود اون تحقیقات و چقدر تکان دهنده که یه مکتوب کردن هدف در یک عرض 20 ساله عمر چه تحولاتی رو ایجاد کرد از زندگی آدم‌ها، زن‌ها و مردای مختلفی که توی حیات واقعا به علت هدفمندیشون، مثل محسن مخملباف، مثل هوشنگ مرادی کرمانی، مثل استیون اسپیلبرگی که 17 سالش بود و داخل هالیوود میشه و برای یک بازدید فقط شما میبینید که استیون اسپیلبرگ روی در یک کامیون سوخته مینویسه که استیون اسپیلبرگ بزرگترین کارگردان دهه 90 سینمای دنیا، و بعد شما شاهد این هستید که این نوجوان 17 ساله امروز چقدر راحت جوایز اسکار رو میگیره، چون از 17 سالگی میدونست دقیقاً کجا میخواد بره. میخوام براتون بگم که اگر شما الان هدف واضح و روشنی در ذهنتون ندارید، اصلا مهم نیست، چون کاست دوم به شما کمک میکنه که هدفهای خودتون رو، یا بهتر بگم ذهن خودتون رو خوب بکاوید تا خوب بدونید که میخواید دنبال چی بگردید. بهتون میگم که توی کاست دوم اصول ساده تنظیم هدف رو براتون گفتم که آدمهای مختلفی در کارگاه یک روزه هدف یا در ترمایی که برای هدف راه اندازی شده از این سیستم استفاده های بسیار مؤثری کردن و میتونم بهتون بگم که تو زندگیشون خیلی پیش رفتن. از هم مهمتر اینه که آدمی که این بحث رو برای شما میکنه در کاست زندگی خودش کاملا بحث خواهد کرد که از سن 9 سالگی چجوری یه هدف تمام زندگیش رو جا به جا کرد و تا امروز هم که داره هدفش رو بهش میرسه محصول اون دستگاه خیالشه. هر موقع بیکار شدید به جای اینکه بشینید در دستگاه خیالتون نگرانی تولید کنید، بهتون میگم که بشینید در دستگاه خیالتون برای خودتون آرزو تولید کنید و بهتون میگم که بشینید و آفرینشگر زندگی خودتون باشید. هدف تابلوی زندگی فرداست. اگر از دیروز و امروز خود راضی نیستید، فردای جدیدی بسازید که نه تنها شما بلکه آدمهای دیگه هم در اون دنیا وقت زندگی میکنن لذت ببرن. هدف یعنی حرکت در مسیر زندگی. هدف یعنی برانگیختن تمام توانهای درونی انسان. هدف یعنی همگام شدن با حیات. هدف یعنی تجلی یک انسان. خواهشی که دارم نوار یک رو بارها و بارها گوش کنید تا مکانیزم فکر شما برای یه هدف گذاری کاملا آماده بشه. خواهش میکنم که کتاب روانشناسی تصویر ذهنی بخش مکانیزم خیالش رو حتما بخونید تا برای یک نظام هدفمند ذهنی آمادگی کامل پیدا کنید. و به شما میگم که برای اینکه به بخش بعد ورود کنیم، یه دفترچه خیلی قشنگ تهیه کنید و روش بنویسید دفترچه برنامه‌ریزی جامع زندگی، تا بعد ما در کاست دوم بتونیم حرکت رو بسیار جدی آغاز کنیم. شما در مسیر فوق‌العاده گام گذاشتید، یک گام دیگه به جلو بردارید. خدا نگهدار. سلام، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و شب خوبی هم در انتظارتون باشه. و اگر شب دارید این نوار رو گوش میکنید، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، یا در هر زمان دیگه که گوش میکنید، امیدوارم که لحظات بعدیتون براتون سرشار از شادی باشه و اون چیزایی که دوست دارید و بهش علاقه‌مندید. تو این مجموعه بحثی که خدمت شما ارائه میکنم، بحث هدف رو بررسی خواهم کرد. در این دو کاست هدف رو به طور کامل بررسی میکنم و در خود هدف با شما بحث خواهم کرد که ما چگونه میتونیم یه زندگی هدفمند رو رقم بزنیم. اصلا چه نیازی به هدف داریم؟ هدف چه نقشی رو در زندگی ما بازی میکنه؟ نقش هدف در انگیزش ها چیه؟ و از همه مهمتر اینی که روی این موضوع بحث خواهیم کرد که هر واقعی در آغاز به صورت یک رویاست. این جمله یک پیام بزرگ برای ما داره. پیام بزرگش چیه؟ که وقتی میگیم هر واقعی در ابتدا به صورت یک رویاست، یعنی تا میتونی در هر روزتون انتظارات بسیار عالی از خودتون تولید کنید تا بر اساس این انتظارات بتونید رشد بیشتری داشته باشید. از همه مهمتر به بحث دکتر ماکسول مالتز خواهیم پرداخت. دکتر ماکسول مالتز که جراح پلاستیک بود و با بحث سایکو سایبرنتیکس خودش انقلابی در روانشناسی ایجاد کرد، بحث روانشناسی تصویر ذهنی، بحثی که اثبات کرد دکتر ماکسول مالتز که ذهن انسان یک مکانیزم هدفجوه و وقتی هدفی رو بهش بدید تمام قوای خودش رو جمع بکنه تا از درون و بیرون کمک بکنه تا شما به اون هدف برسید. همون مکانیزمی که در موشک‌های حرارتی به کار رفته، هدف براش تعریف میشه، سیستم بر اساسش تنظیم میشه و نظام سیستم حرکت میکنه تا به هدف اصابت کنه. بنابر این چیزی رو که من خیلی علاقه‌مندم شما باش کار بکنید اینه که بدونید دقیق و واضح. اگر شما خودتون برای زندگی خودتون برنامه نریزید، دیگران برای شما این کار رو انجام خواهند داد. پس به فکر ریختن یک برنامه ریزی منظم برای خودتون باشید و از همه الان فکر کنید که زندگی خودتون رو به گونه دیگری بسازید. خب یه مقدمه در مورد بحث هدف دادیم، حالا میخوام به این بحث وارد شیم. برای اینکه بگم شما چجوری میتونید استفاده بهتری از این نوارها بکنید، به ویژه نوار خود هدف، بهتون میگم که وقتی با هم بحث میکنیم یکی از هدفهایی رو که در آینده دارید به ذهن بیارید و از اون جالبتر یکی از هدفهایی که خیلی عالی در گذشته تونستید بهش برسید به ذهن بیارید و بعد به این بحث گوش کنید. خب یه تمرین ذهنی بدم، شاید این تمرین ذهنی کمک بکنه که ما یه خورده کار رو بهتر بتونیم باش حرکت بکنیم. به شما میگم که برگردید به 5 سال پیش و به یکی از هدفهایی که فکر نمی کردید بهش برسید و بهش رسیدید فکر کنید. پیداش کردید؟ میتونه توی هر مجموعه کاری باشه، میتونه شغلی باشه، میتونه تحصیلی باشه، هر چیزی. حالا خواهش میکنم برگردید به 7 تا 10 سال پیش. یکی دیگه از هدفهایی رو که فکر نمیکردید بهش برسید و بهش رسیدید و امروز جزو یکی از مسائل زندگی شماست یا شاید جزو یکی از لوازم خونه شماست، بهش فکر کنید. حالا برگردید به 10 تا 15 سال پیش. باز فکر کنید به یکی از اون اهدافی که فکر نمی کردید بهش برسید و بهش رسیدید. خواهش میکنم شور و شعفی که در زمان رسیدن به هدف داشتید و اون التهابی که در راه رسیدن به هدف داشتید رو به خاطر بیارید. ببینید که در اون زمان چقدر زندگی شخم میگیره به خودش و چقدر شادی در مکانیزم زندگی میاد و چقدر لذت و از همه مهمتر چقدر احساس بودن در انسان زنده میشه. فکر میکنم که اگر به اون بخش قشنگ دقت بکنید خودتون متوجه نیاز انسان به هدف میشید. بزرگترین مشکل ما اینه که خیلی از زمانهای زندگی رو که فوق‌العاده عالی گذشته ما نمیایم تئوریشو در بیاریم تا بتونیم تکرارش کنیم تو عرصه زندگی و حتی اون زمانهایی رو که از زندگی لذت نبردیم رو نمیایم تئوریشو در بیاریم، علتشو پیدا بکنیم تا بتونیم کاری کنیم که کمتر تکرار بشن. من میگم اگر شما همین کار ساده رو بکنید به زندگی خودتون یک قنای دوباره بخشیدید. یادتون باشه که هدف خیلی کمک میکنه به اینی که ما چه چیزهایی رو ببینیم و چه چیزهایی رو نبینیم، روی چه چیزهایی متمرکز بشیم و روی چه چیزهایی اصلا تمرکز نکنیم. هدف یعنی چی؟ هدف یعنی یک خواسته، یک خواسته که انسان با تمام وجودشونه میخواد. یادتون باشه اگر هدفی داشته باشید که با تمام وجودتون نخواید، من میگم که شما فقط یه دونه هوس دارید، هدف ندارید. هدف یعنی خواسته که انسان خودش رو به اون متعهد میدونه و با تمام قوا به سمتش میل میکنه و پذیرفته که اون رو به عنوان جزئی از زندگی خودش بدونه. من به این مکانیزم میگم یه مکانیزم هدفجو، میگم یه آدم جدی و میگم یه آدمی که با تمام قوا میخواد اون کار انجام بده و آدمیه که دیگه وقتی با دیگران صحبت میکنه میگه من تصمیم خودم رو مصمم گرفتم، اگر میخواید به من کمک کنید در خدمتون هستم، ولی اگه فکر میکنید که میتونید من دل سرد کنید دیگه نه، من تصمیم گرفتم. تصمیم یه آدم هدفمند مثل کشیدن یه چوب روی یک سیمان تازه است که وقتی خوش شد این اثر به طور کامل و ماندگار میمونه. پس این حرف استیفن کووی مدرس دانشگاه هاروارد رو به خاطر بسپارید. هر چیز در جهان دو بار پدید میآید یا دو بار خلق می شود، یک بار در ذهن آدمی و دومین بار در عرصه حیات و روی کره زمین. امیدوارم که خیلی هدفمند شده باشید برای اینکه هدف بگذارید، چون تو این بحث میخوام براتون بگم که چقدر دانشمندان مختلف تکیه کردن بر اینکه انسان هدفمند در زندگی خودش پیشروه. شاید براتون جالب باشه وقتی خصیصه های انسان هدفمند رو براتون بحث میکنم که اون انسان ها دانشمند ها وقتی روی فیزیولوژیشون هم حتی مطالعه کردن گفتن که این آدم ها به نسبت بقیه آدم هایی که بی هدف هستن سالمترن، سرحالترن، جدیترن و از همه جالبتر با مردم خوشبرخورترند. چرا راستی دانشمندا این همه روی هدف تکیه میکنند؟ و خیلی شاید براتون جالب باشه بدونید که دانشمندا میگن که انسان بدون هدف مثل این که در یک دریای تاریک با یک کشتی همین جوری سرگردان بمونه. چرا؟ چون چراغ پیش رو رو نداره. چون هدف در واقع مثل فانوسای دریاییه که تو اون دریای پرتلاتوم و دریایی که تا چشم کار میکنه آبه، اون فانوس دریاییه که مشخص میکنه به کدوم سمت شما برید و از اون فانوس دریاییه که شما میتونید متوجه بشید توی مسیر هستید یا نه. از همه مهمتر هدف به شما امکان میده خودتون رو بتونید بسنجید، بتونید ببینید که شما چقدر توانمندی دارید یا چه ناتوانیایی دارید یا اینکه اصلا ضعفاتون کجاست. راستی که شما هدف نداشته باشید خودتون رو با چی میسنجید؟ احساس نمیکنید که اون موقع است که حرف مردم خیلی براتون مهم میشه، اون موقع است که مردم باید شما رو تعریف بکنن، مردم به شما بگن که شما آدم موثری هستید یا نیستید. و بعد میدونید که مردم از زوایای مختلف به انسان نگاه میکنن و بعد هر کسی یه چیزی میتونه بگه و چقدر سخته وقتی انسان زندگیشو دست دیگران میده. شما دقت بکنید به قصه پینوکیو. پینوکیو وقتی به روباه مکار میرسه و گربه نره، اگه تو قصه خوب دقت بکنید روباه مکار و گربه نره اصلا موجودات خیلی باهوشی نیستن. این حماقت درون ذات پینوکیوه و نداشتن هدف توسط خود پینوکیوه که اینقدر مسئله رو بغرنج میکنه که میبینید پینوکیو خیلی راحت بازیچه دست دیگران میشه. شما در واقع تو تک تک مجموعه میبینید که پری زمانی به پینوکیو کمک میکنه که پینوکیو یه هدف داره. در واقع پری نظام خود کائناته. پری مشخص میکنه که وقتی پینوکیو یه هدف داره پری حالا اصلا کارآمدی پیدا میکنه، ولی وقتی که پینوکیو هدف نداره شما میبینید که پینوکیو تبدیل میشه به یه چارپا در شهر تفریح، چون اصلا پینوکیو هدفی نداشت، فقط میخواست تفریح کنه. خب اونجا پری تشخیص میده که اصلا پینوکیو نیاز به تفکر نداره، پینوکیو تبدیل میشه به یه چارپا. وقتی پینوکیو اونجا تبدیل میشه تو شهر تفریح به چارپا، به چه مفهومه؟ یعنی به مفهوم این که اگر شما داری هدف نباشید، حالا پری تبدیلش میکنه به چارپا که لاغت چارپا به دیگران و به هدف دیگران کمک بکنه. همون چیزی که گفتم، اگر برای خودتون برنامه‌ریزی نداشته باشید، دیگران برای شما این برنامه‌ریزی رو خواهند کرد. خیلی برای من جالب قصه خود پینوکیو، قصه کاشتن پولها، قصه که بارها و بارها گربه نره و روباه مکار کنار پینوکیو قرار میگیرن و بعضی موقعها به نحوه پینوکیو رو گول میزنن که حتی بچه‌هایی که پای تلویزیون نشستن و کودک هستن راحت تشخیص میدن. اون در واقع نماد خود فرد در نظام زندگیه که اگر شما درایت به سمت هدف نداشته باشید، هر چیزی میتونه شما رو از مسیر منحرف بکنه، چون در واقع اصلا شما مسیری ندارید. و بعد اونجا شاهد این هستیم که پدر ژپتو در دل نهنگ فعالیت میکنه و وقتی پدر ژپتو کفش میدوزه پینوکیو بهش اعتراض میکنه، ببینین که پینوکیو اصلا از نظام هدفمند پدر ژپتو خبر نداره، چون پدر ژپتو میگه که ما روزی از دل نهنگ برون خواهیم شد، بنابراین باید برای اون روزمونم فکر کنیم. پدر ژپتو هدفمنده که باعث میشه بعد از خارج شدن پینوکیو و پدر ژپتو از دل نهنگ این دوتا گرسنه نمونند، چون کفش های دوخته شده توسط پدر بزرگه که در شهر فروخته میشه و برای پینوکیو غذا تهیه میشه. پس یه نگاه جدی بکنیم به خود هدف. یه تحقیقات رو در دانشگاه ییل براتون خواهم گفت که دانشمندان در دانشگاه ییل تحقیقاتشون در سال 1953 تا سال 1973 نشون داد که هدف چقدر مسئله کلیدی برای زندگی انسان هاست. قراره که براتون از یک تجربه دانشگاه ییل بگم که در مورد هدف در هر کتابی که شما بخونید این تجربه دانشگاه ییل امریکا اومده. در سال 1953 10,000 تا دانشجو رو جمع کردن و از اینها سوال کردن: خانم ها، آقایون، امروز هم من از شما میپرسم، خانم آقایون، آیا شما هدف دارید برای 20 سال آیندتون؟ آدم ها یه فکری کردند، گفتن که 100 تاشون گفتن آره ما هدف داریم، 9900 گفتن نه. ببینید در جامعه‌ای که اینقدر به هدف پرداخته شده 9900 گفتن نه. پس ببینید اگر شما هدف گذاری بکنید در این جامعه چقدر پیش هستید، چقدر جلویید، چقدر احتمال برنده شدنتون بالاست. وقتی از اینا پرسیدن تو 20 سال آینده هدف دارید، 100 تاشون گفتن بله ما هدف داریم برای 20 سال آیندهمون. اینا رو جدا کردن، ازشون سوال کردن از این 100 تا: خانم آقایون، شما 100 نفری که هدف دارید، آیا هدفاتون رو مکتوب کردید؟ گفتن که خب یعنی چی، ما هدفمون رو تو ذهنمون داریم دیگه، چه علتی داره که باید مکتوبش کنیم؟ گفتن نه. دوباره به سوال ما دقت کنید، آیا هدفاتون رو مکتوب کردید؟ 3 نفر از اینا گفتن که بله ما هدفمون رو مکتوب کردیم. 97 نفر گفتن که نه ما مکتوب نکردیم ولی تو ذهنمون داریم. یه بحث خیلی جالب هست، میگن که وقتی شما هدفاتون رو مکتوب میکنید، در واقع از یک چیز غیر مادی به یک چیز مادی تبدیلش میکنید که فوق العاده در دست یافتن بهش موفق‌تر و موثرتر میشید. و از همه مهمتر اینه که وقتی شما هدفاتون رو شروع به نوشتن میکنید، هدفاتون شروع به وضوح میکنن، چون چیز مبهم رو نمیشه نوشت. و وقتی شما مینویسید خود به خود متوجه میشید که دقیق هست یا نیست، جدی هست یا نیست. پس توی روند نوار حتما به نوار شماره 2 گوش بکنید که اونجا بحث مکتوب کردن روشش رو و نحوه انجام کار رو کامل براتون توضیح دادم. سال 1973 این 100 نفر رو پیدا میکنن. خانم ها، آقایان، نتایج شگفت انگیز بود. مجموع موفقیت های اون 3 نفر از اون 97 نفری که هدف داشتن ولی مکتوبش نکرده بودن فوق العاده بیشتر بود. جالبه نه؟ اصلا از نظر من این تحقیقات تکان دهنده است و میتونه زندگی انسان رو عوض بکنه. ببینید چقدر جالبه، ما اگه یکم وقت بگذاریم فقط برای اینکه زندگی خودمون رو یه بررسی کنیم، هدفایی رو بگذاریم که کجا میخوایم بریم، زندگیمون اینقدر متحول میشه که مجموع موفقیت 3 نفر از اون 97 نفر بیشتر میشه. تحقیقات مختلف پزشکی انجام میشه که میبینن انسانهای هدفمند عمر طولانی تری هم دارن. بگذارید یه قصه براتون بگم. یه آدمی میره پیش یک پزشک و برای بیماری خودش یه صحبتی رو با پزشک میکنه. پزشک وقتی بررسیش میکنه میگه که احتمالاً تو شما تا 3-4 ماه آینده مشکل شدیدی در مورد فیزیک خودتون پیدا میکنید و احتمال مرگ شما زیاده در 3-4 ماه آینده. این آدم تم جمع میکرده و یک تمری رو میخواسته که چند سالی بوده دنبالش میگشته و پیداش نمیکرده. و شاید بعد این جالب باشه که بدونید این آدم با وجود اون جمله که پزشک بهش گفته بوده، چون به دنبال یه تمر خاص برای تکمیل آلبوم خودش میگشته، بعد از 3 سال این آدم رو توی یه هتل پیدا میکنن، توی یکی از اتاقای هتل، که اون آخرین تمر رو توی آلبوم خودش قرار داده بوده و سرش گذاشته بوده رو میز و فوت کرده بوده. و شما هم خیلی موقع ها این قضیه رو میبینید در خیلی از خانواده ها که بعضی از آدم ها وقتی هدفاشون رو تکمیل میکنن، چون هدفهای بعدی هم برای خودشون نمیگذارن، عمرشون تمام میشه. و یا خیلی از آدم هایی که ناراحتی هایی رو داشتن ولی چون هدفمند بودند امتداد دادن تا تونستند به هدف خودشون برسن و با خیلی از بیماری بزرگ نبرد کردن. نقش هدف نظام انگیزش چیه؟ چرا یک سری از آدم ها خیلی صبح سرحالند؟ یک سری از آدم ها اصلا حال ندارن از رخت خواب بیان بیرون. بعضی از آدم ها به من میگن که اگه ما انرژی تو رو داشتیم خیلی خوب میتونستیم پیش بریم، ولی من بهشون میگم که اگر هدفای منو داشتن خوب میتونستن پیش برن. یعنی میخوام بهتون بگم که خیلی مهمه که دقیقا بدونید برای چه هدفی قراره مبارزه کنید، برای چه هدفی قراره از رخت خوابتون بیاد بیرون. اگه صبح که میخواید از خونه بیاد بیرون دلیل کافی برای زیستن نداشته باشید، به شما میگن که بدنتون اصلا همراهی نمیکنه که شما از رخت خواب بیاید بیرون. بر اساس بحثی که از ماکسول مالس به شما دادم، ماکسول مالس میگه که حتما ذهن باید یه هدف واضح و روشن داشته باشه تا بتونه خوب حرکت بکنه. خب منی که دارم شب میخوابم، اگر هدف واضح و روشن نداشته باشم، اتفاقی که میفته یک سری هدف درهم و برهم، یک سری از سوژه‌های درهم و برهم زندگی رو میارم که فوق العاده منو متشنج میکنه و بعد میبینید که شب بیخوابی پیدا میکنم. ولی اگه یه هدف داشته باشم که خیلی برام عزیز باشه، شب با تمام انرژی میخوابم، صبح با تمام انرژی بلند میشم، نیاز نیست 50 نفر تکونم بدم. دقت بکنید که وقتی صبح زود به یه آدمی قرار دارید با چه انرژی و با چه وجدی، نمیخوام بگم وجد حتی شادی، حتی وجدی که شاید محصول یه عصبیت، رخت خواب پرت میکنید و میاد بیرون. یعنی بدن سریعا انرژی داخلش نمیده میشه. پس ببینید که هدف واضح و مشخص چقدر رو مکانیزم اعصاب اثر میگذاره. قراره که این کاست رو ما از این زاویه نگاه کنیم، بحث هدف گذاری از زاویه مهندسی طراحی ذهن، یعنی پروگرامه کردن، برنامه ریزی کردن سیستم اعصاب و ناخودآگاه شما به وسیله اهدافی که شما میخواید که دنبال کنید. یادتون باشه اگر اون هدفهایی رو که شما میخواید دنبال کنید دنبال نکنید، اطراف شما به طور ناخودآگاه به شما هدف میده و شما رو عمله خودش میکنه. و من اصلا دوست ندارم اون لحظه رو ملاقات کنم که یک سری از آدم ها به این نقطه نزدیک بشن که نه، این زندگی مال من نیست. این لحظه دردناکیه. دوست ندارم هیچ کس تجربهش کنه، مخصوصا به سنی برسه که انرژی خوشم از دست داده باشه. اگه به دنبال میگردید که یک تکان جدی به زندگی خودتون بدید، به شما میگم که از یه هدف گذاری بزرگ شروع کنید، از یه چیزی که بتونه انرژی های نهفته درون شما رو فعال کنه. امیدوارم با بررسی که تا اینجا براتون داشتم شما دقیق متوجه شده باشید که هدف یعنی یک خواسته ی از پیش تعیین شده، خواسته که کاملا شما مشخصش کردید که چه میخواید بکنید و تا چه ابعاد زمانی میخواید بکنید. بعدن بیشتر براتون صحبت خواهم کرد در مورد ابعاد زمانی. فقط میخوام یک نکته خیلی مهم رو اینجا براتون بگم. خیلی مهمه که شما به هدفتون علاقه داشته باشید. اگر شما به هدفتون علاقه نداشته باشید، بهتون میگم که با تمام قوا نمیتونید تا انتهای زندگی دنبال کنید. بهتون میگم که خیلی مهمه که بدونید دقیقاً هدفتون رو برای چی میخواید. بهتون میگم که خیلی مهمه که هدفهای متوازن در زندگی داشته باشید. میخوام بگم که الان مشخص کنید با من در ذهنتون میخواید به دنبال چی بگردید. آیا میخواید شرکت جدیدی بزنید؟ آیا میخواید همکاری تازه‌ای رو شروع کنید؟ آیا میخواید در شخصیت خودتون رشد ایجاد کنید؟ آیا میخواید در خودتون توسعه ایجاد بکنید؟ درآمدتون رو میخواید افزایش بدید؟ چه کار جدیدی میخواید ایجاد کنید؟ شاید میخواید دوستان تازه پیدا بکنید. شاید میخواد اعتماد به نفس خودتون رو مطلوب تر کنید. شاید میخواد عزت نفستون رو افزایش بدید. شاید میخواد یه مهارت جدید رو یاد بگیرید. شاید هزاران کار دیگه که به شما توصیه میکنم برای اینکه از این بافت بتونید استفاده بهتری بگیرید، از این استفاده از لغات، از اینکه چه چیزایی هدف گذاری هستن، بهتون توصیه میکنم که نگاهی به کتاب هنر موفق زیستن آقای چارلز گیونز بندازید. توی اون خیلی قشنگ برای شما بحث کرده و اصلا یک سلسله لغت براتون آورده. گفته هدف میتونه یک کاهش باشه، کاهش دادن یک چیزی، افزایش دادن یک چیزی و هر چیز دیگه که شما فکرشو بکنید. حالا برای اینکه توی هدف با انرژی تر جلو برید و مصمم تر باشید، خواهش میکنم یه نگاهی به اطراف خودتون بندازید. شاید توی ماشین نشستید، به ماشینی که در درونش هستید توجه کنید. شاید در خونه هستید، به ضبطی که دارید نوار رو ازش گوش میکنید توجه کنید. به همون چیزی که اطراف شماست. شاید از من بپرسید که منظور چیه رضایی؟ منظورم اینه که همون چیزی که نادیدنی هستند رو دیدنی کنید. همین الان دقت بکنید که همون چیزی که اطراف شما هستند یک روزی نبودند، یک روزی در رویای یک آدمی بودند که هیچ کدوم از اینهایی که الان اطراف شما هستند یک روزی نبودند، یک روزی در رویای یک آدم بودن و حالا شما اونها رو شاهدشون هستید و دارید ازشون استفاده میکنید. به خود مفهوم تکنولوژی دقت کنید، در اطراف شما نبوده. یادتون باشه وقتی اولین بار بدن رایت میخواستن بپرن خیلی حرف خنده داری بود. چرا؟ چون یه عده گفتن که شما شاهد کف پای انسان نیستید، کف پای انسان صافه. اصلا کف پای صاف منظورش اینه که انسان فقط باید روی زمین را بره. اما بدن رایت نپذیرفتن، پرواز را به رسمیت شناختن و رفتن و پریدند، چون اونا میخواستن که بپرن. میخوام براتون بگم که همه هدف ها رو دقیق و واضح روشن کنید. خیلی مهمه که بدونید کجا میخواید برید. میگن که یه بنده خدایی رفت ترمینال، دم گیشه ایستاد، گفتش که ببخشید یه بلیت به من بدید. گفتن که برای کجا؟ گفت مهم نیست، حالا یه بلیت میخواستم. گفتن که اگه شما ندونید که کجا میخواید برید، ما نمیتونیم به شما بلیتی بدیم، چون اصلا نمیدونیم کجا میخواید شما سفر کنید. بعضی موقع ها آدم هم همینجوری زندگی میکنن، دم گیشه زندگی وای میستن و میگن یه بلیت بدید. بعد هر چقدر توقف میکنن میبینن پاسخی نمیاد و جالبه که اینا ناراضی تر از همه هستند. و آدمایی که میدونن کجا میخوان برن مثل مسافران نمی هستن که میدونن مسافر کدوم شهرن. بنابراین تابلوهای بین راه براشون معنی دارن و فلشای بین راه براشون معنی دارن و اون مسیری رو که نمیخوان نمیرن. مشخص کنید تو زندگی دقیقاً چی میخواید تا به سمت اون چی که میخواید حرکت کنید. این قسمت نوار تمام شد. آماده باشید با یک انرژی خیلی مضاعف بیایم اون برای نوار، با یک انرژی که بگید برگردوندن این قسمت نوار میخوام به مفهوم برگردوندن یک رویه از زندگیم باشه و میخوام که یه زندگی جدید رو باش تجربه کنم. مرتباً با خودتون در مورد این سوژه گفتگو کنید که زندگی من منتظر یک تغییر بزرگ است و من این تغییر رو در زندگی خود ایجاد خواهم کرد.
جهت ارتباط بیشتر با ما و دریافت محصولات دیگر می توانید به سایت bunyadonline.ir مراجعه نمایید یا با شماره های 88524123 تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید از طریق لینک های موجود در سایت به شبکه های اجتماعی بنیاد فرهنگ زندگی مرتبط شده و از برنامه های موجود در آن بهره برداری نمایید.